در سما هم به نظر انکار می نگریست. اما بعدها در اوقاتی که شیخ صلاح الدین زرکوب هنوز زنده بود و مجالس سماع مولانا شور و رونقی تمام داشت، حدود 656 از محبان و مریدان مولانا شد. حتی خود در مجالس سماع وی شرکت می کرد. گویند در این مجالس تبلک را بر فرق سر می نهاد و می گفت حقا که تسبیح می گوید و هر کس گوید این سماع حرام است، حرام زاده باشد. باری میانه مفتیان و فقیهان قونیه با مولانا هرگز صفای واقعی به وجود نیامد. صدرالدین با او دوستی رسمی و در حد دید و بازدیدهای عادی داشت. قاضی سراج‌الدین که خود از اظهار ناخرسندی در حق او خودداری داشت، غالباً طالب علمان تنگ حوصله غریبه یا فقهای متعصب ترک را پنهانی به ایذای او وامی داشت. از جمله دیگر مخالفانش سید شرف‌الدین بود، از ائمه و سادات شهر که با دستگاه دیوانی ارتباط داشت و در اظهار مخالفت با مولانا گستاخ و بی‌پروا بود. وی در مجالس بزرگان آشکارا یا به کنایه زبان به طعن خداوندگار می گشود و از اصحاب وی بدگویی می کرد. مولانا هم او را به کنایه یا به تصریح دشمن می خواند. با این حال مولانا با این دشمنی ها و تحریکات ناشی از حسادت علما و مفتیان اهمیت نمی داد و از اوج قله اخلاق انسانی که وی بدان رسیده بود، دشمنی های جاهلانه این قاصران مغرور و متظاهر را به چشم بی‌اعتنایی می دید. هرچند گهگاه نیز به اقتضای ضعف بشری در مقابل تحریکات آنها از کوره در می رفت و در حق ایشان دشنام ها و ناسزاها نیز بر زبان می راند. خانواده مولانا که در عهد سلطان بلد و سید برهان هنوز در قونیه مهاجر و خراسانی تلقی می شد، تیه دوران صحبت با صلاح الدین و حسام الدین تدریجاً با خانواده های رومی و ترکان ولایت در آمیخت و در تیه زمان رومی شد. لفظ ترکی و رومی هم که تا یک چند جوانان خانواده جز در حدی محدود از آن اصطلاح محروم بودند، در بین آنها مورد توجه واقع شد و خاندان خداوندگار تدریجاً در سرزمین روم حیثیت و شهرت قابل ملاحظه یافت. خود مولانا بعد از وفات اولین زوجه خود گوهر خاتون با بیوه‌ای از اهل روم که کرا خاتون خوانده میشد وصلت کرد. این زن که هنگام ازدواج با مولانا حدود 640 از شوهر سابق خود پسری به نام شمس‌الدین یحیی داشت و دختری به نام کیمیا خاتون را هم در کنف خود می‌پرورد، از خاندان اعیان قونیه بود و ظاهراً به اکدشان ولایت انتساب داشت. شوهرش که وی از او بیوه مانده بود شاه محمد نام داشت و چنان که از نام وی برمی آید از فارسی گویان روم و ظاهراً از مهاجران دیلم بود. کرا خاتون برای مولانا که خود از بطن گوهر خاتون دو پسر به نام بهاءالدین ولد، سلطان ولد و علاءالدین محمد داشت، یک پسر به نام مظفرالدین و یک دختر به نام ملک خاتون زایید. بدین گونه خانواده تحت ولایت مولانا غیر از آنچه بازمانده حرم پدرش بهای ولد بود، تدریجاً طی سالهای آرامش شامل سه پسر و یک دختر از خود او و یک پسر و یک دختر از زنش کرا خاتون می شد. وصلت سلطان ولد با خانواده صلاح الدین که از خانواده های متوسط روستایی اطراف قونیه بود و چنان که از نام خود و نام پدرش برمی آید اصل آن رومی و فرهنگ آن فارسی بود، زن و دو دختر این خانواده را هم بعد از شیخ زرکوب با خانواده مولانا پیوند داد. فاطمه خاتون زوجه سلطان ولد هم بعد از سالها که ازدواج وی بی ثمر مانده بود، نواده‌ای برای مولانا زاد که به نام جد مادری خیش زرکوب قونیه فریدون خوانده شد و لقب خود را هم از مولانا گرفت، جلال الدین فریدون. بعد از وفات صلاح الدین و ظاهراً از همان اواخر حیات او مادر فاطمه خاتون به نام لطیفه خاتون و خواهر او به نام هدیه خاتون هم جز به خانواده مولانا بودند. در واقع خود صلاح الدین هم که مکنت و متاع خود را در سر عشق مولانا و یاران صرف کرده بود نیز از اواخر عمر در شمار خانواده خداوندگار محسوب می شد. دخترش هدیه خاتون را مولانا با جهیزیهی که به پای مردی دوستان و مریدان خود از اکابر و اعیان قونیه حاصل کرده بود، از خانه خود به منزل شوهر فرستاد. شوهر نظام الدین طغرایی کاتب سلطان و استاد خط شاهزادگان قونیه بود، اما این انتصاب به دربار سلطان با ضعف و انحطاط دربار در آن سالها برای او ثروت و اعتباری حاصل نیاورده بود. مولانا در وی نیز به چشم فرزند می نگریست و با آنکه ظاهراً گهگاه از او ناخرسندی هایی نیز داشت، جهت تأمین رفاه او غالباً در اکابر و اعیان ولایت توصیه ها نیز می نوشت. نسبت به خاندان صلاح الدین از همان عهد حیات شیخ احساس مسئولیت داشت. لطیفه خاتون زوجه شیخ را مخصوصاً از آن جهت که هم نام مادر شیخ بود با علاقه خاص تلقی می کرد و این خود از طول سابقه ارتباط خانوادگی با خاندان شیخ حکایت داشت. دو دختر صلاح الدین فاطمه خاتون و هدیه خاتون را هم که تمام روی پیش وی می آمدند به چشم فرزندی می دید. فاطمه خاتون را که عروس وی و زوجه پسرش سلطان ولد بود، خودش کتابت و قرآن تعلیم می داد و در دل نگه داشته او به ولد توصیه و تأکید بسیار می کرد. برای هدیه خاتون هم به اندازه فاطمه خاتون محبت پدرانه نشان می داد. در مورد نظام الدین طغرایی که شوهر این دختر بود نیز ضمن توصیه ها که به اکابر وقت می نوشت او را فرزند عزیز هنرمند کافی و فرزند عزیز لبیب ادیب معتقد کافی صافی می خواند و با لحن پدرانه‌ای از عمرای وقت برای وی درخواست بذل عنایت داشت. خانواده حسام الدین هم مخصوصاً در طی این سالهای اخیر به خاندان وی وابسته بود. مولانا برای فرزندان حسام الدین که مخصوصاً از زوجه اول داشت پدر محسوب می شد و به آنها که در خانه چلبی از فقدان مادر رنج می کشیدند شفقت خاص نشان می داد. توصیه هایی که در حق داماد چلبی و در حق پسرش به اکابر وقت نوشت حاکی از این شفقت پدرانه بود. در این گونه مکتوبات مولانا حسام الدین را آرام دل و روشنی چشم خیش می خواند و در مورد خانواده وی به صراحت خاطر نشان می کرد که این دایی را در این شهر روشنایی و مونس شب و روز و غمگسار و خیش و قبیله ایشانند. در نامه‌ای به پسر خود به مناسبت یادآوری می کرد که فرزند عزیز وافی نیک عهد حسام الدین بر من و تو حق خدمت و یاری دارد بسیار و می‌افزود که حسام الدین امین و معتمد و فرزند ماست. در حق داماد و فرزند حسام الدین هم علاقه بسیار نشان می‌داد و در رفع حاجات آنها اهتمام داشت. صدرالدین پسر حسام الدین را به عنوان فرزند عزیز و فرزند قرة العین نام می برد. از داماد او که مثل داماد شیخ صلاح الدین لقب نظام الدین داشت هم به عنوان فرزند و فرزند عزیز و مخلص معتقد یاد می کرد و به خاطر آنکه در خدمات دیوانی زیانمند شده بود در حق او طی نامه هایی که به مقامات دیوانی می نوشت شفاعت ها و توصیه ها می کرد. بدین گونه شفقت پدرانه ای را که در حق حسام الدین داشت شامل حال تمام خانواده او نیز می کرد. در خانواده خود او فرزند ارشدش بهاءالدین محمد معروف به سلطان ولد دردانه محبوبش بود و او نیز علاقه ای توأم با اعتقاد در حق پدر داشت، بیش از علاقه عادی فرزند به پدر. پسر دیگرش علاءالدین محمد که در طی همین سالهای آرامش و 15 سالی بعد از ماجرای غیبت شمس در همین قونیه وفات یافت 660 به اندازه او محبوب پدر نبود. از این رو در حق برادر ارشد هم که او را رقیب خیش می دید چندان علاقه نشان نمی داد. شاید تا حدی به رغم سلطان ولد بود که او طریقه متشرعه و فقیهان را پیش گرفت و در حیات صوفیانه پدر و آیین وجد و سماع رایج در بین یاران او با چشم موافق نمی نگریست. هر دو برادر از اوان سالهای بلوغ بی مادر شده بودند و مولانا در هر دو به چشم شفقت و محبت خاص می نگریست. گوهر خاتون مادر آنها چند سالی قبل از ورود شمس به قونیه درگذشته بود. چیزی که این دعوی را تایید می کند آن است که وقتی مولانا آنها را مقارن همین سالهای بلوغ به همراه یک مربی و سرپرست مورد اعتماد برای تحصیل به دمشق فرستاد، آن کس که در قونیه از فراق آنها رنج می برد نه مادر بلکه دایه‌شان بود کرامانا خاتون. مقارن ورود شمس به قونیه 643، لااقل سلطان ولد به قونیه بازگشته بود و این معنی نشان می دهد که عزیمت آنها به دمشق و در گذشته مادرشان گوهر خاتون باید چند سالی قبل روی داده باشد. در مدت تحصیل مولانا با نامه و پیام آنها را به همسازی و دمسازی تشویق می کرد و در حق سرپرست پیرشان شرف الدین لالا که او را ولی و تربیه و خدمت می خواند به رعایت لطف و لین الزام می نمود. از کرا خاتون که چندی بعد از گوهر خاتون به خانه مولانا آمد حدود 640، فرزندان مولانا عبارت بودند از مظفرالدین امیر عالم و خواهرش ملک خاتون. مظفرالدین ظاهراً به پیروی از سابقه خیشان مادریش به کار دیوانی علاقه پیدا کرد و در خط اهل مدرسه یا اهل خانقاه نیفتاد و بدین گونه از هر دو برادر و از میراث جد و پدر فاصله گرفت. معهازا قطع پیوندش با مدرسه و خانقاه او را از چشم پدر نینداخت و مولانا برای جلب او به این حدیث هیچ جهدی نکرد. امیر عالم در کار دیوانی ترقی کرد و یک چند حتی خزینه داری سلطان یافت و حشمت و جاه قابل ملاحظه پیدا کرد. معهذا مولانا در موارد ضرورت از تنبیه و نصیحت او خودداری نداشت و در حق او به هنگام لزوم رهنمایی‌های پدرانه می‌کرد. یک بار او را بدان سبب که از خانواده رنجش یافته بود و خانه را ترک کرده بود، مستحق ملامت و نصیحت یافت. یک بار هم به جهت آنکه در آب گرم خارج شهر به خاطر تعظیم قدر پدر و با استفاده ناروا از قدرت و مقام خیش حکم کرده بود پیرامون حمام را برای مولانا خلوت نمایند و تمامت مردم دیگر را از آب بیرون آورند، ملامت کرد. بدین گونه هرچند مولانا وی را از قدرت نمایی در حق ضعیفان یا بی‌اعتدالی در آنچه به امور خانوادش مربوط می‌شد باز می‌داشت، از اشتغال او به خدمات دیوانی ناخرسندی نشان نمی‌داد. ملک خاتون خواهر وی ظاهراً جوانترین اولاد مولانا بود و وجود او گرمی و انس خاصی به خانواده خداوندگار می داد. بعدها هم که به خانه شوهر رفت، مولانا همچنان انس و علاقه خاص در حق او اظهار می کرد. با این حال در هنگام ضرورت از تنبیه و ملامت او خودداری نمی برزید. یک بار که او کنیزک خدمتکار خیش را زد برنجاند، مولانا پنهانی بر وی متغیر شد که چراش می رنجانی؟ اگر او خاتون بود و تو کنیزکش بودی چه می کردی؟ خواهی فتوا دهم که در کل عالم هیچ کس غلام و کنیز دیگری نیست، بلکه مردم همه بندگان حق و برادران و خواهران یک دیگرند؟ بدین گونه ضرورت نصیحت و ارشاد ملک خاتون سبب شد تا اولین ندای القای رسم بردگی در آن سالهای قرون وسطای تاریخ هرچند محجوبانه اما به عنوان یک ضرورت اخلاقی از زبان مولانا در عالم انسانیت تنین بیفکند. درباره شهاب‌الدین شوهر ملک خاتون هم که به سبب خصت فوق‌العاده‌اش رفتار او مورد شکایت زوج بود، مولانا به چشم فرزندی می‌دید و می‌کوشید تا ناخرسندی ملکه را از خصت وی به نحوی تعدیل نماید. در واقع شهاب الدین در تجارت خیش زیان می‌کرد و بدین گونه جزای خصت خود را نیز می‌یافت. در مورد فرزندان بزرگتر خانواده علاقه بیشتری که خداوندگار در حق سلطان ولد نشان می‌داد از احساس قلبی ناشی بود، اما منصفانه و در خور شأن وی نبود. احساس محبت و حمایت مولانا در ولد که جز عشق به پدر و جز میل به شعر و موسیقی مزیتی نداشت، بیش از حد مایه غرور وی شده بود. مولانا در مورد او حتی به شکایت کرای بزرگ که از خشونت او نسبت به اهل خانه شکایت داشت، توجه زیادی نمی کرد. ضعف احساسی که مولانا در باب این پسر ارشد و دردانه خود داشت، هم وی را به اتکای مولانا از جهت کافی در کسب کمال باز داشت و هم در برادرش علاءالدین احساس برادران یوسف را تحریک کرد. در قضیه کیمیا خاتون هم مولانا دانسته یا ندانسته علاءالدین را فدای شمس کرد و این قضیه نیز بین علاءالدین با برادرش سلطان ولد که مرید شمس و شاید واسطه این پیوند بود، مایه مزید کدورت شد. در واقع علاقه مریدانه که سلطان ولد به شمس نشان می‌داد و همدلی فوق‌العاده‌ای که او به رسم سماع پدر و به انصراف او از وعظ و درس اظهار می‌کرد، علاءالدین را که ذوق تصوف هم نداشت به نفرت از شمس و از آنچه مولانا به خاطر او بدان گراییده بود کشانید و این امر او را به متشرعی فقها که سماع مولانا را با نظر موافق نمی دیدند نزدیک کرد. البته حرمت او در حق پدر او را از اینکه در این ماجرا به آن کس که پدرش در پیش او مثل کودک نوآموز تکریم می کرد به اظهار ناخرسندی و به طرح توطئه وادارد باز می داشت. اما با اظهار ناخرسندی که شمس از تردد او به تابخانه و مدرسه داشت، ترک خانه پدر که حاکم واقعی آن هم سلطان ولد بود، به نظرش اجتناب ناپذیر آمد و لاجرم از زندگی و خانه پدری فاصله گرفت. برخلاف سلطان ولد که از معارف اهل مدرسه بهره کافی نیافت و خود را در شعر و موسیقی و سماع مستغرق کرد، وی در دنبال سالهای تحصیل به مدرسه روی آورد و با فقهای متشرعه درآمیخت. کار مدرسه را که بعد از واقعی ظهور شمس ضایع و بی‌رونق مانده بود تحت نظر گرفت. طالب علمان را گرد خود جمع آورد، به تدریس پرداخت و به قول مولانا افتخار المدرسین شد. از وقتی توانست معیشت خود را از راه تدریس و مدرسه تأمین نماید، از حوزه یاران پدر هم فاصله گرفت. در خارج از خانه پدر و دور از ارتباط با برادر زن گرفت و فرزندان پدید آورد. اما این جدایی از علاقه و احترام او نسبت به پدر نکاست. و مولانا هم با آنکه شیوه حیات او را متضمن نفی طریقه خود می دید، در حق او نیز همچنان محبت پدرانه خود را حفظ کرد. بر احوال او نظارت پدرانه داشت. او را در موارد ضرورت به رعایت مصلحت و حکم اخلاق الزام می نمود و برخلاف آنچه مریدان سلطان ولد بعدها در باب او در افواه انداختند، از مرگ او به شدت متأثر شد و در نگهداشت خاطر فرزندان او نیز از هیچ دقیقه‌ای فروگذار نکرد. کدورت‌هایی که در داخل خانه یا خارج آن انس و شادی خانواده را منقص می کرد و غالباً اجتناب ناپذیر بود، خاطر مولانا را می‌آزرد و او را به سعی در رفع آنها وامی داشت. از جمله وقتی بین سلطان ولد و زنش فاطمه خاتون ناخرسندی پیدا می‌شد، وی پسر را به دلنوازی او وامی داشت و در استمالت دختر شیخ صلاح الدین به او توصیه‌های اکید می‌کرد. علاءالدین محمد را وقتی از خانه یا از اصحاب مدرسه رنجه می‌شد و احیاناً بر سبیل قهر از شهر بیرون می رفت، با دلنوازی و مهربانی به شهر باز می گرداند. اما در عین این گرفتاری ها از توجه به احوال قلبی و استمرار در سلوک روحانی خیش غافل نبود. نه اشتغال به احوال فرزندان او را از سیر در مراتب روحانی مانع می آمد، نه مشغولی به سماع و مثنوی که خود آنها بخشی از این سلوک روحانی او محسوب می شد. محاذا فراغت دیریا به روزهای پیری گهگاه در درون خانه خاطره دوران کودکی را به یاد وی می آورد. سالهای بلخ و سمرقند را که در خانه بهای ولد وجود معصوم او را در مکاشفات روحانی بینام و ناشناخته مستغرق می کرد. در قونیه زندگی او در درون خانه آرام بود، اما در بیرون خانه زندگی در تحول اوضاع در می پیچید و دگرگونی هایی را که در احوال پادشاهان و وزرا رو می داد از سر می گذرانید. با این حال روح او در عالم تبتل سیر می کرد و رفتار و گفتار او داعی الزام حیات اخلاقی بود. در بین کسانی از رجال و امرای وقت که در این سالها در مجالس مولانا حاضر می شدند یا به خاطر مولانا یاران وی را به ضیافت‌های سما دعوت می کردند، معین‌الدین پروانه حاکم و صاحب روم به نحو خاصی مورد توجه خداوندگار بود. وی که در هر فرصت به مجلس مولانا حاضر می شد و با اکثر یاران مولانا مربوط بود، غالباً مجلس‌های سماع برای صوفیان و ضیافت‌های سخاوتمندانه برای فقها و مشایخ برپا می‌کرد و در اکثر مجالس خیش مولانا و عده‌ای از یارانش را نیز دعوت می‌کرد و نسبت به مولانا اعتقادی مریدانه داشت. وقتی در مجالس فیه مافی حاضر می‌شد، مخاطب خاص مولانا بود، چنانکه مکتوبات مولانا هم در آخرین سالها به حکم ضرورت و به اقتضای وقت غالباً خطاب به او بود و شامل دعا و نصیحت همراه با توصیه و شفاعت برای اصحاب و برای کسانی که جهت جلب عنایت وی به مولانا متوسل می شدند. محاذا سلوک مولانا با این حاکم مقتدر و صاحب اختیار روم مثل سلوک فقهای عصر شامل تواضع متملقانه و تمنای مشتمل بر حسن طلب نمی شد و گهگاه حتی جنبه ترفع و استعلا هم داشت. برخی اوقات که پروانه سرزده به زیارت وی می آمد، او را دیرتر از معمول می پذیرفت و حاکم مستبد ناچار می شد مدتی در انتظار بماند و تلخی انتظاری را که محتاجان و ارباب رجوع در درگاه وی می چشیدند دریابد. با وجود اخلاصی که مولانا در ارادت و محبت او می دید، یک بار که او از وی درخواست سخنی نصیحت آمیز کرد، به او گفت: معین‌الدین، تو قرآن خوانده ای، حدیث رسول هم آموخته ای، اگر از قرآن و حدیث نصیحت نپذیرفته ای، سخن من برای تو چه سودی تواند داشت؟ با این همه در موارد لازم از ارشاد و نصیحت او دریغ نداشت و غیر از نصایح واعظانه که متضمن الزام عدالت و مدارا با خلق بود، مولانا گهگاه در آنچه به سیاست و خاصه به نحوه ارتباط با مغول و با حکام مسلمان مربوط می شد، نیز با پروانه بی پرده سخن می گفت. چنان که از اتحادی که پروانه با مغول پیدا کرده بود و به گمان خود این اتحاد را سبب نجات اسلام در قلمرو روم می دانست، انتقاد می کرد و پروانه را به اتحاد با مصر بر ضد مغول تشویق هم می کرد. در این حال عذر او را در نحوه این ارتباط می پذیرفت و به هر حال وی را به سعی در حفظ مصالح اسلام و مسلمین تشویق می نمود. نسبت به امین‌الدین میکائیل نایب السلطنه وقت هم که مثل پروانه از اکابر عصر بود، مولانا با همین طرف با سلوک می کرد. وی نیز از مریدان خاص بود. مولانا به خانه او رفت آمد دوستانه داشت. زوجه او نیز که شیخ خواتین خوانده می شد از مریدان مولانا بود. وی گهگاه مجالس خاص زنانه برپا می کرد و برای بانوان شهر دسترس به صحبت مولانا را ممکن می ساخت. امین الدین در مجالس فیه مافی هم غالباً حاضر می شد و در بعضی موارد سخنان او مولانا را به تقریر لطایف جالب می کشانید. با آنکه وقتی برای توصیه صاحب حاجتی از اصحاب مولانا به او یا دیگران نامه می نوشت، از انواع تعارفات و تملقات متداول فروگذار نمی کرد، رفتارش با او و با سایر ارباب قدرت از هر گونه تعارف و تملق خالی بود. داماد پروانه مجدالدین اتابک هم که صاحب دیوان مملکت محسوب می شد از مریدان مولانا بود. در مجالس پروانه و غالباً همراه سایر اکابر نزد مولانا با خضوع تمام سلوک می کرد. در مجالس فیه مافی گهگاه به مناسبت اشارت به پسرش ذکری از وی نیز هست. مولانا با وی نیز مثل سایر ارباب مناسب سلوک خوش اما عاری از تملق داشت. با این حال خداوندگار هرگز صحبت عمرا را چندان با خرسندی تلقی نمی کرد. حتی سلطان عزالدین را که یک بار همراه عمرا و نواب خیش به دیدار وی آمد نپذیرفت و بار دیگر که پادشاه از وی درخواست پند کرد، پندی تلخ و خشونت‌آمیز به وی داد. سلطان رکن‌الدین هم وقتی چند همیان زر برای وی فرستاد نپذیرفت و با استغنایی که در خور یک صوفی و عارف راستین بود، بی آنکه آن هدیه را به خزانه سلطان بازگرداند، دستور داد تا آن زرها را از خانه به بیرون ریزند تا هر کس خواهد هر چه تواند برگیرد. اینکه عمرا و اکابر آن اندازه که نزد سایر مشایخ و علما می رفتند نزد وی نمی آمدند، ناشی از آن بود که وی حشمت آنها را می شکست و صحبت فقرای اصحاب را بر صحبت آنها ترجیح می داد. خود او در این باره می گفت کسانی که از این بابت تعجب دارند، نا آمدن آنها را می بینند، راندن ما را نمی بینند. مولانا حتی صحبت پروانه را هم گهگاه به سختی تحمل می کرد. یک بار که وی را با عده‌ای از همراهانش به اکراه پذیرفت، وقتی آنها از نزد وی رفتند، آرزو کرد که کاش اکابر شهر به مصالح خلق و احوال خیش مشغول می بودند، تا اوقات درویشان را مشوش نمی کردند. با این همه اکابر و اعیان شهر وقتی به دیدار او می آمدند، از مجالس او بیش از آنچه از مجلس علما و ائمه شهر بهره می بردند تمتع روحانی حاصل می کردند. با آنکه به ضرورت اخلاقی در دعوتهای عام که مشایخ دیگر نیز هر کدام به تقریبی حاضر می شدند، وی نیز گهگاه حاضر می شد و این گونه دعوتهای اکابر و اعیان را که با اصرار فوق‌العاده همراه بود می پذیرفت و احیاناً با بعضی اصحاب به این ضیافتها می رفت، محاذا برخلاف آنچه رسم صوفیان و علما بود، در دعوتها با تکلف غالباً لب به قضا نمی زد و به دینگونه ناخرسندی خود را از تکلفهایی که به هزینه محتاجان و با نادیده گرفتن حق آنها انجام می شد نشان می داد. به دربار سلطان و درگاه اهل قدرت هرگز نمی رفت. خود او بدترین علما را کسانی می دانست که به دیدار عمرا می روند و در این حال کسانی را از عمرا که به دیدار علما می رفتند بهترین عمرا می خواند. می گفت و به این گفته اعتقاد داشت که شر العلماء منظار العمراء و خیر العمراء منظار العلماء. این که در عمل نیز خود او برخلاف مشایخ شهر این گفته را مبنای رفتار خیش کرده بود، او را به طور بارزی محبوب عام و مقتدای صالحان عصر می کرد. تبتل و التزام فقر او را به کمال استغنا رسانیده بود. تجانس روحی که این التزام فقر و تبتل بین او با فقرای اصحاب به وجود آورده بود، این استغنای او را با مناعت طبع فوق‌العاده مقرون می داشت. صحبت با فقرای اصحاب را مخصوصاً در سالهای آخر عمر بیش از هر چیز دوست می داشت و آن را بر صحبت با اکابر شهر ترجیح می داد. در بعضی موارد از پذیرفتن اعیان و اکابر حتی سلطان سلجوقی خودداری می کرد، چرا که وجود آنها در مجلس وی عرصه را بر فقرای اصحاب تنگ می کرد. وقتی یک تن از این ابنای دنیا پیش وی عذر می خواست که در خدمت مقصرم، مولانا در جوابش گفت آنقدر که دیگران در آمدن منت دارند، ما از ناآمدن منت داریم. عزت نفس و ذوق فقر در نزد وی گهگاه تا این حد خشونت می‌یافت. با این همه مکرر به خاطر همین فقرای اصحاب یا به درخواست دوستان و سایر ارباب حاجت ناچار می‌شد به این ابنای دنیا مکتوبات بنویسد، برای اشخاص درخواست شغل و درخواست مایه معیشت یا درخواست رعایت نماید. در طی این مکتوبات هم به رسم رایج در نزد همین ابنای دنیا از دعا و ثنا و اظهار شوق و تواضع بسیار خودداری نکند و در عین حال مخاطب را از توفیقی که این رفع نیاز از حاجت